بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین الهداة المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى و یتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولى و نصله جهنم و ساعت مسیرا. ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. توفیقی است خدمت برادران و خواهران بزرگوار. آیات نورانی سوره نساء را مطرح می کنیم. آیه که تلاوت شد آیه شماره 115 و انشاءالله آیات بعد از آن که در این نوبت بازگو می شود. خداوند سبحان در این آیه چنین می فرماید: هر آن کسی که مشاقه و معانده و مقابله با رسول خدا و پیامبر دارد، البته بعد از آن که برای او هدایت کاملا روشن و واضح شود و مسیری غیر مسیر اهل ایمان را طی کند، خداوند او را در همان مسیری که می رود به مسیر او می افزاید یا او را در همان مسیر رها می کند، به تعبیر بهتر بگوییم، و پایان اون هم نیست مگر قهر الهی. از باب ارتباط آیه با سخن پیشین و مطالب قبل، باید گفت که بازگشت این آیه به چندین آیه قبل است، همونها که خدای سبحان مطرح فرمود: اینها خیانت به نفس کردند، همونهایی که یبیتون ما لا یرضی من القول، آنها که گفتند مطالبی رو مخفیانه، مطالبی که نپسندیده بود، نه خدا را خوش می آمد نه رسول را، همانهایی که جدال به نفع باطل می کردند که در آیات پیشین حال و روز اونها رو خواندیم. این آیه مبارکه دیگه جمع‌بندی این مطلب و به نوعی ریشه یابی این گونه رفتارها را هم در دل خود نهفته دارد. فرمود: و من یشاقق، هر آن کسی که یشاقق، این کلمه و این واژه از ماده شق و شق می آید. مشاقه به معنای معادات، یعنی به معنای جنگیدن، مقابله کردن، اون هم با این ویژگی که هنگامی که انسان در تقابل با کسی در می آید، اون رو در جبهه قرار می دهد و خودش رو در جبهه دیگر، یعنی انت فی شق و انا فی شق آخر، تو یه سو من یه طرف، به چرخ تا به چرخ، این میشه مشابه. یعنی دیگه دقیقا نهایت مقابله رو از این کلمه می فهمیم و متوجه میشیم. اصطلاحی رو در کلام عرب دارن میگن شق العصا، یعنی کسی که مسیر خودش رو جدا میکنه، در تقابل با دیگران حرکت میکنه، از این کلمه برای اون استفاده میکنه. پس از واژه متوجه میشیم عناد و مبارزه و مقابله رسمی را. و من یشاقق رسول، هر آن کسی که در جبهه مقابل با پیامبر قرار میگیرد و خصومت با، دشمنی با رسول خدا میکنه. البته ناگفته نماند از جهت ادبی که این فعل گاهی در قرآن به همین شکل به کار برده شده است، یعنی یشاقق، گاهی و من یشاقق الله و رسوله، یعنی گاهی به اصطلاح صرفی فک ادغام شده، مانند اینجا دو تا قاف پشت سر هم یشاقق، گاهی نه ادغام شده، شده یشاق با تشدید به اصطلاح. وقتی به این شیوه گفته میشه یه تأکید بیشتری است، یه اصرار بیشتری دیده میشه. و من یشاق یا من یشاقق، خود این به اصطلاح کثرت کلمه و این شیوه ادای فونتیکی سخن موجب می شود که اون شق بودن، شقاق، فاصله و دشمنی رو بیشتر می رساند. فرمود اون کسی که این چنین می کند. البته پاره از این دشمنی ها و مقابله ها همون گونه که دیشب اشاره می کردم خدمت عزیزان برخواست از جهالت انسان هاست. ما آدمیان با بسیاری از مسائل دشمنی می کنیم چون نمی شناسیم، چون نمی دانیم قصه چیست و کدام است. و همان صدیق و کل امرئ عقله و عدوه جهله فرمایش بزرگوار صاحب این بقعه مبارکه است که دشمن آدمیان بسا جهل انسان هاست. خیلی مسائلی که ما در زندگی با اون مقابله کردیم و ایستادگی در قبال اون کردیم به خاطر این بود که نشناختیم. بعد از این که شناختیم 100% موضع ما عوض شد. دشمنی ها به دوستی، مخالفت ها به موافقت یقینا تبدیل شد بعد از آگاهی و شناختی که برای ما آمد. در اینجا هم خداوند سبحان بعد از این که می‌فرماید اون کسی که مشاقه و مقابله با رسول می‌کند، سریعاً می‌فرماید من بعد ما تبین له الهدى، بعد از اون که آشکار شود و تبیین شد برای او خدا، یعنی کاملاً مسیر شناخته شد بعد از اون که پیامبر را شناخت، دانست این مرد کیست، این چه رسولی است و جایگاهی در نزد خدا دارد. اون حجت موجه ما همین پیامبر است و اوست که اطاعت او اطاعت خدای ماست و اوست که الگوی کامل برای همه امت و پیروان خیش است. بعد از اینکه دانست موقعیت پیامبر رو، اونگاه باز هم به ستیزه و لجاج با این پیامبر و در جبهه مخالف و مخالف او ایستاد. دوم، و یتبع غیر سبیل المؤمنین، و این کسی که با پیامبر مقابله کرد و مبارزه کرد و تبعیت کرد و تبعیت می کند راهی غیر از راه مؤمنین را، غیر سبیل المؤمنین، از مسیر مؤمنین نمی رود و حرکت نمی کند، یعنی مسیرش رو غیر مسیر اهل ایمان انتخاب می کند. خب مسیر اهل ایمان به خودی خود، یعنی اینکه مؤمنین میروند، نه به عنوان شخص مؤمنین ارزش داشته باشد، بلکه به عنوان شخصیت مؤمنین ارزش دارد. یعنی مراد از راه مؤمنین یعنی راه اهل ایمان، یعنی سبیل ایمان و مسیر ایمان. اگر بخواهیم یه عنوان دیگه برای راهی که میتوانیم جاده رو جاده ایمان نامید، اگر بخواهیم اسم قرآنیه دقیقی و زیبایی برای اون مطرح کنیم، باید چه چیزی رو بگیم؟ باید بگیم و ان اعبدونی هازا صراط مستقیم. باید بگیم و ان هازا صراطی مستقیم. راه ایمان یعنی صراط مستقیم، یعنی اون راهی که بدون هوجاج، بدون کاستی و کجی، در کوتاه‌ترین زمان، در کمترین هزینه و بدون آسیب انسان رو به مقصد سعادت و نیکبختی برساند. این میشه تعریف صراط مستقیم. پس راه مؤمنین یعنی صراط مستقیم، کمانی که از ادامه آیه هم دقیقا به خوبی استفاده میشه. پس بنابراین این شد سخن اون کسی که با پیامبر آگاهانه بعد از این که جایگاه رسول رو میشناسد و موقعیت پیامبر برای اون مشخص میشه، اما آگاهانه در جبهه مخالف رسول میایستد، با پیامبر به عناد و لجاج مقابله میکند و مسیر خودش رو هم از صراط مستقیم منحرف میکنه و به یه راه دیگری میرود و یتبع غیر سبیل المؤمنین، چه میکند خدا با او؟ نولهی ما تولا، یعنی همان گونه که او روی برمیگرداند از این مسیر و میرود در وادی دیگه، ما هم ادامه میدهیم به کارش، میگیم برو، اگر سر ما نداری ره خیش گیر، در همین مسیری که میروی برو به ادامه بده. خب از این بیان الهی چند نکته رو استفاده میکنیم. یک این که به هر تقدیر هنگام که کسی آگاهانه مخالفت میکند، دیگه باید تاوان مخالفت خودش رو هم بپردازد. این غیر اون انسانیست که از سر جهل و جهالت قدمی رو برمی دارد و ناآگاهانه انتخابی رو می کند. اینجا هنوز بارقه های امید وجود دارد. اینجاست که عفو و رحمت خداوند به صحنه می آید. دستگیری از این انسان هم بسا می کند. اما هنگامی که با آگاهی و شناخت کسی جبهه مقابل حق رو، جبهه مقابل رسول و ایمان رو می گیرد، این دیگه مبارزه، این عناد است، ستیزه است. خیلی فرق می کند. و اونگاه کسی که با پیامبر مشاقه و مخالفت می کند، یقینا دیگه این در صراط مستقیم قرار نمی گیرد. این نمی تونه تو صراط مستقیم باشه و در صراط مستقیم حرکت کند. لذا فرمود و یتبع غیر سبیل المؤمنین. خب حالا اگر کسی این انتخاب رو کرد، کسی انتخاب چنینی انجام داد، اونگاه خداوند کاری که با اون می کند اینه: نولهی ما تولا. خیلی ساده و راحت عرض کنم، خدا دست محبت و حمایت رو از سرش بر می دارد. یعنی چنین انسانی را خدا به حال خیش واگذار می کند. باید تاوان این انتخاب سوء خودش رو بدهد. دیگه تمام، بیش از این مجازات نیاز نیست. یعنی همین که حضرت باری تعالی انسانی رو به خود راه کنه. از این در به اصطلاح علم اخلاق یا بعض از اصطلاحات دیگر تعبیر به چه می کنیم؟ خذلان. خذلان مخذول، یعنی به خود واگذارده شده. در قبال خذلان چیست؟ توفیق. یعنی گاه خداوند اسباب خیر رو برای بندگانش مهیا میکنه، کمکشون میکند انسانها رو. البته این کمک کردن الهی به خاطر اون گامها و اقدامات مثبتی است که اینها برداشتن. دست حمایت خدا توفیق فزونتر و بیشتری برای اینها مقرر میکند. این زدناهم هداست. اما از اون طرف وقتی کسی چنین میکند و اصرار بر این عناد و لجاجش داره، دیگه حداقلش اینه که خدا او را به خود واگذار میکند و دیگه تمام است. انسانی که خدا اون رو به خودش واگذار کرد و دیگه خداوند بارقه رحمت و لطف خودش رو از این انسان دریغ کرد، یعنی دیگه موانع سقوط برای این انسان یکی بعد از دیگری برداشته شده است. دیگه این در شیب انحطاط و هلاکت قرار میگیرد. فرمود نولهی ما تولا. پایان چنین چیزی هم مشخص است: و نسلهی جهنم. و خداوند می فرماید که چنین انسانی را وارد در دوزخ می کنیم. یعنی دیگه وارد میشه دیگه، بالاخره خودش می رود. شیبی که این قرار داره پایان اون همین قهر خداوند است. و ساعت مسیر را، و این بد انتخابی است، بد بازگشتگاهی است، مسیر خوبی نیست، پایان شایسته‌ای نیست که یه انسان خود رو متاسفانه به چنین مهلکه‌ای گرفتار کنه. خب این جمله گفته شد و آیه هم بیان شد و تمام. مثل اینکه حالا به دنبال این آیه و این بحث و جایگاه رسول خدا تثبیت شد، مسیر مؤمنین و مسیر ایمان صراط رهایی و سعادت انسان تعریف شد، مقابله با پیامبر و اجتناب از آمدن در صراط مستقیم مسیر هلاکت و نیستی تعریف شد، دیگه مقداری با چراغ‌های قرمز رو به هشدار رو خداوند جدیتر روشن کند و به اون زیر بنا و زیر ساختی مشکلات هم اشاره جدی به عمل آید. ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. خداوند نمی بخشاید این که به او شرک ورزیده شود. خداوند گناه شرک را نمی بخشد. اما و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اما کمتر از شرک رو خداوند برای اون کسی که از بندگانش بخواهد، یعنی استحقاق غفران رو داشته باشد، خواهد بخشید. و اون کسی که شرک به خداوند می‌ورزد همانا به ضلالت و مسیر بسیار دور از حق و حقیقتی مبتلا می‌شود که امیدی به او وجود ندارد. ملاحظه می‌فرمایید بعد از این جملات پیشین و آیه قبلی، همان گونه که عرض کردم، به ریشه بسیاری از مشکلات خداوند سبحان اشاره می‌کند که نیست مگر فاصله گرفتن از توحید عزیزان و به دامن آلوده شرک گرفتار آمدن و پناه بردن. و این مقوله بسیار خطرناکی که بارها در قرآن مشاهده می کنید، با همین فشارها و شدتها خدای سبحان از اون سخن به میان می آورد. چندین آیه قبل در اون قسمت‌های ابتدایی این سوره مبارکه عین این آیه رو با هم بررسی کردیم. یعنی دقیقاً بحث شرک مطرح شد و کاملاً ابتدا آیه هم همین بود. یعنی ابتدای این بود ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. تا اینجا آیه مشترک بود. انتهای آیه فرق داشت. اما در انتهای آیه این بود که اگر کسی شرک می‌ورزد فقط افترا اسمن، کسی که این کارو میکند افترا میکند اسم عظیم و گناه عظیمی را. خب حالا من لازم میبینم اینجا دو سه جمله رو عرض کنم. اولا اینکه عیناً این جمله در اون آیه تکرار شد و اینجا هم آمد. گاهی این بحث مطرح میشه در آیات شریفه قرآن و این سوال رو مخاطبان قرآن مطرح میکنن، اونهایی که دوست میدارن بهتر از قرآن بدانن، اونهایی که دوست میدارن تعریضی به نوعی ایرادی بر قرآن وارد کنن این بحث رو مطرح میکنن، به مثل همین آیات هم استشهاد میکنن و شاهد میارن که میگن ببینید خدا در قرآن اینقدر تکرار برای چی، بالاخره خیلی از مثلا اینقدر در قرآن تکرار میشه. من جمله این آیه هم تکرار شده است در همین سوره مبارکه نساء. من قبل از اینکه خود بحث شرک رو مطرح کنم که البته در اونجا مفصل گفتیم، اینجا فقط گذرا اشاره میکنیم و رد میشیم خدمت عزیزان، همین نکته رو که فکر میکنم لازمه به یه تذکار مجددی هست خدمت عزیزان مطرح میکنم و اون اینه که ما حکمتهای متفاوتی در باب تکرار در قرآن داریم. گاهی میبینید بالاخره تکرارها به عینه در قرآن میاد، همون جاهایی هم که عیناً خداوند آیه ای را و سخن ای را و پیام ای را تکرار میکند، همونجا هم قبل و بعد آیه رو وقتی نگاه میکنید میتوانید حتی بگویید تکرار نیست. هنگامی که قبل و بعد رو نگاه میکنید این آیه در میان آیاتی قرار میگیره که اینجا این مفهوم رو نداره که در مورد پیشین داشت. حالا نمونهایی عرض میکنم خدمت هست. اما ابتدایی ترین سخنی که گفته میشود این است که اساسا به طور کلی تکرار یه ضرورت است. برای ما انسان‌ها تکرار یه ضرورت است. اصل تکرار در یادگیری یه اصل مهم روانشناختی است. این بالاخره خود تکرار موجب تثبیت و موجب تقریر ذهنی برای انسان‌ها میشه. این مسلم در جای خودش قابل قبول و پسندیده است. و بسا اگر تکرارها نباشد خیلی از مفاهیم برای انسان اون جایگاه خودش رو پیدا نمی‌کنه. این تکرار است که حد درس و حرفون و تکرار و الفون به تعبیر عرب ها و در ذهن انسان اهمیت یه موضوع جایگاه خودش رو پیدا میکنه. این یه نکته است در مورد تکرار که اینو همگان میگویند و بحثی هم نیست. و یعنی بنابراین میتوانیم بگوییم اگر خداوند این آیه رو مجدد پیرامون بحث شرک مطرح میکند کما این که قبلا هم فرموده بود، به دلیل جایگاه بسیار مهیب و خطرناکی است که مفهوم شرک در قرآن و در نزد ما انسان ها دارد. لذا خداوند شرک رو تکرار میکند، بازگو میکند چنین و چنان. اما خود همین آیه رو که نگاه میکنیم و نمونه های دیگه میبینید حکمت های دیگری در باب تکرار وجود دارد. یعنی وقتی خداوند یه موضوع رو تکرار میکنه یه فوائدی، یه نگفته هایی همراه اون گفته های قبلی میآید، یه شیوه یه بیان دیگه ای رو مطرح میکند. یه مثال رو گاهی برای دوستان گفتم، میگم که نزدیک میکند ذهن رو. و بالاخره مثلا فرض بفرمایید در ماجرای حضرت موسی میبینید حضرت باری تعالی اینو چندین جا تکرار میکند، ماجرای افکندن عصای موسی را. موسی عصا را میافکند و اونگاه بالاخره فعضاهی ثعبان مبین، این بدل میشود به یک اژدرهای مهیب و اونچنانی درشتی که بالاخره همگان رو ترس فرا میگیره. از اون طرف باز در بعض از آیات شریفه با تکرار همین معنا میبینید خداوند فرمود عصا رو موسی میندازد فعضاهی حیتون تسعا، این میشه یه حیه، یه ماری که به شدت حرکت میکنن. و این تکرار شده است. این حکایت یا به این شکل یا به این لفظ در جای جای قرآن اومده است، با یک هم تغییر دیگه باز هم تکرار شده است. چند اینجا اومده، سوره طه اومده، سوره شعرا اومده. وقتی دقت میکنید ببینید خدا اینجا دو پیام رو داره مطرح میکند در قالب این تکرار. این عصایی که اژدها می شود چون عصای موسی اینجا مار شد، عقل را بر ساکنان اخبار شد. وقتی که موسی عصا رو می افکند به خداوند میگه این ثعبان، ثعبان یعنی مار بسیار بزرگ، مار سنگین، به تعبیر مار بوعا. خب این مارهای بزرگ خصوصیتی که دارن اینه که اینها بطیئن، بطیئن، کندند، حرکتشون بسیار کنده. این همون قصه مثنوی میشه، اون مار درشت سنگین رو وقتی که مارگیر گرفت و بالاخره عرض به خدمت میگه خفته بود و خواب زمستانی بود و حرکتی هم نداشت و آمد و تو اون جنبان جمعیت و اون گرما و حرارت کار به اونجا کشید که یک باره به تلاطم و تلاش در اومد و اول کاری هم کرد سراغ جناب مارگیر رفت، همون رو بلید. مثلا مارهای درشت سنگین حرکت نمی کنند، دیر حرکت می کنند، اینها کندند. عصای موسی از جهت ظاهر ثعبان، یه مار درشت و وحشتناک، اما اونجا فهمد حیه، حیه یعنی مار ریز، پس ثعبان بود یا حیه بود، اما میگه تسعا. خداوند وقتی میخواد حرکت این مار رو مطرح کند میگه مانند مار ریز حرکت میکرد، وقتی میخواد هیکل اون رو مطرح کنه میگه ثعبان. پس این عصا بدل به ماری شد که مانند مارهای درشت بزرگ، اما جهت حرکت مانند مارهای کوچک. و این تکرار رو میبینید، دو تا پیام و دو تا مسیر مجزاست، اما این رو کسی میبینه که خدا تکرار کرده است. وقتی دقت میشه ظرافت این رو میبینیم، از دل این تکرار چیز دیگه به دست میاد. نوعا در تکرارهای قرآن شما شاهد این فواید هستید. افسودنی هاییست، کاستنی هاییست، یه چیزهاییست که همراه با یادآوری افسوده بر آن می شود و سطح دانش بالا میاد. اینجا در مسئله شرک هم همینطوره. فرمود ان الله لا یغفر ان یشرک به، خداوند مورد مغفرت قرار نمی دهد اون کسی که به اون شرک می ورزد، انگامی که به اون شرک ورزیده می شود. خب این رو بحث خود شرک و مغفوری یا عدم مغفوریت شرک رو مطرح کردیم، فقط همین مقدار برای عزیزان عرض به خدمتون که اون بحث در خاطرشون نیست یا شرکت نداشتن عرض میکنم. علت حساسیت زیاده به شرک و این که خداوند بی نصیب میداند مشرکان رو از غفران خودش طبیعی است. درجات انسان ها برای رسیدن به مغفرت خداوند از توحیدشون تعیین میشد عزیزان. هر مقداری انسان ها معرفت اللهشون، معرفت علمی و عملیشون به خداوند سبحان بالا میاد، اینها بیشتر و برخوردارتر از رحمت الهی خواهند شد. هر مقداری که انسان ها به مدارج بالای معرفت توحیدی میرسن، به اون اعلا علیین و اون مراتب بالای رحمت الهی نزدیک میشن، میشه اون اوجش دیگه، بالاترین مقامات قرب به حضرت باری تعالی، میشه عند سدرت المنتهى، میشه اون مقامات ناب قاب قوسین و اونی که پیامبر اسلام دارد در اوج توحید و دیگه موحدان بزرگ دارن. از اون سو هرچه از توحید ناب فاصله گرفته میشه و تنزل پیدا میشه، میاد انسان از توحید فاصله میگیره، فاصله میگیرد. دیگه اون کف پایانی رو که نگاه کنید انتهای اون شرکه، یعنی هر مقدار توحید ناب و خالص می شود انسان آن با آن به غفران و رحمت خداوند نزدیک تر می شود. هر مقداری انسان از توحید الهی فاصله می گیره، به هر مقداری که وجود انسان آلوده به شرک می شه، دیگه میاد به اون دوری از رحمت تا جایی که دیگه شامه آدمی هیچ استشمام رحمت خداوند نمی کنه. پس می تونیم بگیم بالاترین مقامات بهشت از آن موحدان است و پایین ترین مقامات جهنم از آن مشرکان خالص است. این دیگه میشه ان الله لا یغفر ان یشرک به، طبیعی است دیگه. اگر شرک دقیقاً مزاد و ضد توحید است و توحید میبرد به آن مقامات قرب، شرک میآورد به این مقامات پایین، پس طبیعی است که باید خداوند چنین بگوید، بگوید لا یغفر، ان الله لا یغفر، مغفرت خبری نیست برای اون انسانی که از این سو حرکت کرده است و به این مدارج پایین و زوالهای شرک رسیده است. این که طبیعی است و روشن در تقابل با توحید میشه این رو فهمید و مشخص. اما در اون مباحث عرض کردم این که خدا میگوید خداوند مشرک رو نمیبخشد و یغفر ما دون ذلک، بقیه رو میبخشه، بقیه گناهان رو میبخشد، اینه که در آیه شریفه خواندیم ان الله یغفر الذنوب جمیعا باز، مگه نفر بود سوره مبارکه زمر؟ خداوند همه گناهان رو میبخشاید، یغفر الذنوب جمیعا، تمام گناهان مورد رحمت و غفران الهی قرار میگیرن. اما اینجا میگد ان الله لا یغفر ان یشرک به، شرک رو جدا میکند. این روشنه، یعنی دیگه چانه زنی ندارد. مسلم اون شرکی که آدمی از اون برمیگردد در هر مرتبه ای از شرک هم که باشد مشمول مغفرت خداست، میشه یغفر الذنوب جمیعا. اگر انسان به بالاترین مراتب شرک هم مبتلا باشد، ها متنبه بشه، بازگردد به سوی خداوند سبحان، این مسلم مورد غفران الهی قرار میگیرد. مصداق این آیه و مشابه این مواردی که خداوند مطرح میکند آنجایی است که ما تعالی شرک، انسان بر شرک بمیرد. اگر کسی بر این شرک مرد و جان داد، دیگه بدونید بوی رحمت خدا رو نخواهد بخشید، این چیزی نیست، نخواهد کشید، این چیزیست که دیگه مشمول غفران و بخشش الهی نخواهد شد. پس مراد آیه شریفه این موارد است و این جاییست که انسان با شرک جان میدهد و میمیرد. خب فرمود ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. حالا فرقی که بین اینجا و اونجا داشت این بود، در اون بحث قبلی شرک فرمود کسی که چنین میکند و شرک به خدا میورزد فقط افترا، شرک انسان رو به دروغ، به افترا، به بافتن، به اسم، به سقوط مسلم میکشاند. یعنی از دل شرک خیلی چیزها در میاد، از دل شرک خیلی انحرافات متولد میشه. انسانی که شرک در ذات خدا دارد، در صفات خدا دارد، در افعال خدا دارد، به نوعی گرفتار است. یه دروغ‌های ذهنی، توهمات ذهنی داره. وقتی شرک، شرک نظریه، وقتی اومد شرک عملی شد، انسانی که مشرک در مقام عبادت، شرک دارد در مقام اطاعت، این به نوعی به افترا و به نوعی به اسم و گناهان نابخشودنی مبتلا میشه، چه اون قسمش چه این قسمش. اما اینجا میفهمد و من یشرک بالله فقط زل زلالا بعیدا، اما اون کسی که شرک به خدا میورزد در یه مسیری و در یه زلالت و در یه جاده‌ای قرار میگیرد که بسیار دور است. بعید از چیست؟ بعید از رحمت، بعید از بازگشت. خیلی امید بازگشت این انسان نیست. یعنی در اونجا به آثار شرک اشاره می کند خداوند، در اینجا به پایان شرک اشاره می کند. منتها الیه شرک یه جاده‌ای است دور از رحمت خداوند، مسیری است مثل این که تا حد یه طرفه می نماید، مثل این که بازگشت، امید به بازگشت چندانی در این نوع شدید شرک و در این منتها الیه شرک نیست. و من یشرک بالله فقط زل زلالا بعیدا. خب پس از ارتباط دعای این استفاده رو هم داریم که مفسران بزرگوار هم مطرح کردن که مثل این که اگر کسی عالمانه، عامدانه، با آگاهی در مقابل رسول خدا می ایستد و مبارزه با پیامبر می کند، این هم نوعی از شرک است، این هم نوعی از شرک. یعنی پیامبری که سخن او سخن خداست، پیامبری که گفتار حق رو بازگو می کند، اگر کسی دکانی بخواهد در کنار دکان پیامبر و در مقابل با نبی مکرم خاتم انبیا محمد مصطفی، برپا کند، اینم شاخه هایی و شعبه ای از شرک خواهد بود که پایان اون روشن و مشخص. حالا دیگه اشاره میکنه خدای سبحان به اون مراتب اوج شرک، یعنی همون شرک های شدید و غلیظ، همون شرک در عبادت، همون شرک در عبادت و اطاعت خداوند رو فرمود. ان یدعون من دونه الا اناسا و ان یدعون الا شیطانا مریدا. این کسانی که به شرک در عبادت خدا مبتلا میشن، ان یدعون من دونه الا اناسا، اینها نمی خوانند من دون الله مگر اناسی را. آیه یه پیچ و تاب ظریفی دارد که باید خدمت عزیزان مطرح کنم. اولا اینکه ان یدعونه، یدعونه یعنی خواندن. اینها این که به وادی شرک در عبادت خداوند افتادند، اینها نمیخوانند مگر اناث را، مگر اناث، اناث مؤنث، الان توضیح میدم خدمتتون. اما این هم از جاهایی است که تایید این معنا میکند که در قرآن بارها خداوند سبحان دعا و مشتقات این رو به جای ابدا و مشتقات اون به کار میبرد. یعنی چی؟ یعنی عبادت و دعا در قرآن جا به جای هم به کار برده میشوند. والذین لا یدعون مع الله اله آخر، عباد الرحمن کسانی هستند که اینها با معبود حق خودشون و خدای خودشون هیچ چیزی دیگر رو عبادت نمی کنن. والذین لا یدعون مع الله اله آخر، اینجا بحث اله، بحث عبادت است، بحث خواندن نیست. اما خداوند میگه یدعونه. نمونه زیباتر و صریح‌ترش که دوستانی که آشنای بیشتر با الفاظ و عبارتند ببینید، فرمود ادعونی استجب لکم، ادعونی استجب لکم، بخوانید من خدا را اجابتتون میکنم، ادعونی استجب لکم. بعد فرمود ان الذين يستكبرون عن دعائي يا عبادتي، عبادتي ان الذين يستكبرون عن دعائي، نفرمود ادعونی من را بخوانید، اما اون کسانی که من را عبادت نمی کنند سیدخلون جهنم داخرین، بر جهنم وارد می شوند با خفت و خاری. یعنی خداوند اول گفت دعا، بعد گفت عبادت، این عبادت همان دعاست، اون دعا همین عبادت، این دو با هم یکی هند. دعا و عبادت در قرآن جای جا می بینید که جایگزین می شوند، به جای هم به کار برده می شوند. چرا؟ چه ارتباط تنگیست بین این دو؟ مثل این که بالاخره همانیست که گهگاه اشاره شده است، از بهترین جلوه های عبادت، از نابترین دستاورد های عبادت دعاست. یعنی عبادت بدون دعا عبادت نیست. عابد اگر نخواند معبود خودش رو، اگر طلب نکنه معبود خودش رو، اگر این گفتگو رو با اون شروع نکند، اگر راز و نیاز، اگر ناز و نیاز، اگر کشش و کوشش نباشد، ابراز نکند حاجت خودش رو، نیاز خودش رو، وابستگی خودش رو، اینجا خیلی اصرار ورزی نکرده در عبادتش. از بهترین جلوه های عبادت دعاست. همینجا من داخل پرانتز ولو مفصلی رو در بحث دعا گفتیم. ببینید این خیلی نکته مهمی است. ما ها نوعاً این چنینیم که دعا رو بیشتر صرفاً همون حاجت خواهی میدونیم. یعنی گمان میکنیم دعا یعنی این که اللهم اني اسألك زودتر، دیرم نشه، مثلا فلان، اینها این حالت رو داریم. دعا رو حاجت خواهی میخواییم، به همین خاطر وقتی خواسته رو میخواییم عملی نمیشه، بعد گاهی هم نعوذ بالله واقعاً هست دیگه، بالاخره گاه میبینید اصلا ممکنه رومون رو هم از یه قسمت هایی برگردانیم، ممکنه تزلزل هایی هم تو وجودمون بیاد، چون نگاهمون به دعا همینه. یعنی ببخشید عذرخواهی میکنم به دوستان بازاریمون، یه نگاه کاسب کارانه هست، یه نگاه به همچه حالات بدبستان این چنینی است که نشد خب نشد اینطور، و حالی که حقیقتا اصرار عمده این که بر دعا وجود دارد، بله گذشته از آن که بخشی از دعا هم حاجت خواهی از حضرت اوست، اما میبینید اصراری که بر دعا وجود دارد فراتر از این حرف هاست. این دعاست که تثبیت میکند بندگی ما را عزیزان، این دعاست که بهترین وجه نشان دهنده عبادت ما، معبود بودن او و عبد بودن ما دقیقا در گروه این اصرار ورزی ما به خواندن حضرت اوست. یعنی خدا رو ما تو رو داریم، الهی و ربی من لی غیرک اسأله کشف ضری و نظر فی امری. یعنی با دعا ما داریم تثبیت میکنیم در جانمون، در وجودمون، جایگاه معبودمون رو. این خیلی بالاتر از حاجت خواهی است، این ویژگی که در دعا وجود داره. پس بنابراین در قرآن میبینیم دعا و عبادت به جای هم به کار برده میشه. اینجا فرمود این یدعون، این مشرکین، این یدعون من دونه الا اناثا، اینها نمیخوانند، دقیقا باید گفت یعنی عبادت نمیکنند، مگر اناس را. حالا اناس یعنی چی؟ در لغت روشنه، به این آهنهای به اصطلاح به کوره رفته آب دیده که تبدیل به فولاد میشن، دیگه اون پختگی و اونچنانی رو پیدا میکنن، در کلام عرب به اینها میگن به اصطلاح ذکر و الحدید. این هم چند ذکر، اون پولاد آب دیده و غیره. وقتی که اینها یه مقداری هنوز آب دیده نشدن، به کوره نرفتن، میشه انس الحدید. انس یعنی آهنی که شکلندگی دارد، اون حالت مقاومت رو نداره، اون حالت مقداری حالت ضعف و سستی دارد. چکش رو که میزنن مقاومت زیر پتک نمی کنه، این میشه انس. این بس لغت عرب است دیگه. به همین خاطر اشتقاقات این کلمه این معنا رو دارد، و شاید اینکه در مورد مرد و زن هم مذکر و مؤنث به کار برده میشه در کلام عرب، بالاخره به ظاهر هم که نگاه میکنید ساختار وجودی مرد، بالاخره گفت کار هر بز نیست، خرمن گفتن گاو نر میخواهد و مرد کهن، مردان است که در کشاکش در سنگ زیرین آسیا باشد. تو خود این ضرب المثل ها در خود مرد، جنس مرد، مقاومت و سختی و خشونت ظاهری وجود داره. خب در زنان این حد مقاومت نیست، این حد مقاومت ظاهری و فیزیکی طبیعی نیست. یعنی شما ساختار فیزیولوژیک زن و مرد رو که نگاه میکنید، مقاومت استخوان مثلا مرد و زن رو که نگاه میکنید، خب اینا تفاوت داره با هم. این در خود این لغت گنجانده شده است و گفته میشه. اما اینجا معنا چیز دیگری است. اصلا انس، همینطور که عرض کردم، انس الحدید، اذن فعل و لانه در لغت می نویسن لغویون. وقتی آهن حالت نرمی، شکنندگی، حالت پذیری داره، انفعال داره، اینو میگن انس. فرمود ان یدعون من دونه الا اناسا، این معبودهایی که اینها هر آنچه جز خدا عبادت میکنن همش اناسه، یعنی همش چیه؟ شکننده است، ضعیفه. خیلی زیباست این عبارتی که عرض میکنم. ببینید موجودات در وجود، یعنی تصور هرچه بکنیم، موجود که میگیم یعنی دیگه اون تصور خدا و خلق، ما سه حالت میتونیم داشته باشیم. خداوند سبحان فاعل است، اما منفعل نیست، یعنی خدا فعل از او سر میزند اما هیچ پدیده رو خدا تأثیر نمیگذاره. خداوند از چیزی متأثر نمیشه، ذات او، صفات او متأثر از چیزی نمیشود. خداوند فاعل بلا انفعال است. بعضی از موجودات فقط منفعلن، دیگه فاعل نیستن، فعل ازشون صادر نمیشه، مثل جمادات، مثل سنگ و چوب، یعنی کار روشون واقع میشه، اینا خودشون واقع کننده کاری نیستن. خداوند فاعل بدون انفعال، جمادات منفعل بدون فعل. ما انسان ها مثلا و حیوانات فاعل و منفعل، یعنی از ما هم فعل سر میزند، هم فعل بر ما واقع میشه. ببینید این خداست عزیزان که فاعل است و منفعل نیست و بس. معبود چنین ذاتی است، ذاتی که فاعل است، کننده است، و دیگه فعلی بر وجود او واقع نمیشه، یعنی متأثر از چیزی نمیشود. اگر هر نوع تأثیر در پدیده آمد، دیگه این استحقاق و قابلیت معبود بودن ندارد. حالا ماورای خدا هر چی باشد، اگر سنگ است و چوب که فقط منفعل است، اگر اومد یک کسی بودا را گفت، اگر یک کسی اومد عیسی را گفت، اگر یک کسی اومد هر چیزی را، هر فردی را، هر جنسی را از بشر به عنوان معبود خودش قرار داد، اینجا این معبودی که به عنوان معبود قرار گرفته است یه پدیده است که انفعال در اون وجود داره، اون خودش تأثیر پذیره، اون خودش شکست خورده است، اون در وجودش انفعال دیده میشه، تأثیر دیده میشه، نمیتواند معبود باشد. فرخی زیبا این رو قرآن مطرح میکند، ان یدعون من دونه الا اناثا، اینایی که جز خدا رو عبادت میکنن عبادت نمی کنن مگر موجوداتی که خود اونها تو وجودشون انفعاله، ضعفه، سا سستی است، چگونه می‌خواهند اینها ضعف دیگران را ببرند؟ چگونه می‌خواهند اینها به دیگران قوت ببخشند؟ چگونه می‌خواهند مشکلات دیگران را رفع کنند، تضمین سعادت دیگران بکنند، به حالی که اینها در وجود خودشون چنین خواسته‌ها و حاجت‌هایی دارند؟ ان یدعون من دونه الا اناثا و ان یدعون الا شیطانا مریدا، سریعا به دنبالش مطرح می‌کنند. و تمام این وساوس این چنینی، تمام این شرک ها و تمام این پلشتی ها، اگر ریشه اون رو نگاه می کنید، باز می گردد به نخ ها و مسیر هایی که شیطان برای فرزندان آدم ترسیم می کند. باز می گردد به وساوس شیطانی. فرمود اید اون الا شیطانا مریدا، باز مجدد ید اون آمد، اینا عبادت نمی کنند مگر شیطان مرید را. شرک پدیده شیطانی است، عبادت غیر خداوند پدیده شیطانی است. فرمود اینها میخوانند، عبادت میکنند، عبادت نمیکنند مگر شیطان را، اونم شیطانا مریدا، الا شیطانا مریدا. این صفت هم که خدا برای شیطان مطرح میکنه ویژگی دارد. فرمود کلمه مرید از ماده مرده گرفته می شود. وقتی که درخت رو تصور بفرمایید، مثلا برگ های درخت رو همه رو بریزند، تمام برگ درخت رو چه شکلی پیدا می کنه درخت؟ اون که بالاخره شاخ برهنه، رقت هم آمد که بهار بید، که اوریان بر لب جوبی استاده بر روی یک بام. این در زمستان درخت ها شکل خاصی دارن دیگه. این میگن شجرون مرد. وقتی درخت آری و خالی از برگ می شود، این رو میگن شجرون مرد. یه شجره این که خالی است، برگ نداره. لطیف این حدیث که عرض می کنم، فرمود در حدیثه که اهل الجنت جردون مرد یا جردون مرد، با هر دو قرائت می شه خوند. اهل الجنت جردون مرد، اهل بهشت همشون جردند و مردند. این از احادیثی که فهمشه که مشکل خیلی تو لغتش موندن. یعنی چی این؟ چیه؟ چه چیزی رو مطرح میکنه؟ جرد یعنی مجرد، یعنی آری، جدا شده. تجرید یعنی جداسازی. اهل بهشت از خیلی چیزها خالی هن. مرد هم همی رو میرسانه. اهل بهشت خیلی چیزها رو ندارن، صافند، پاک، دور از خیلی از چیزها. بعد میگن این مراد از این حدیث چیه؟ خداوند به زیبایی داره مطرح میکنه که اهل بهشت عاری و خالی از بسیاری از نقصها و عیوبند. اینها کسانی هستند که نزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا علی سرر متقابلین. دلهای پاک، وجودهای عاری از عیب، هیچ نقص و توهمی باطلی در وجودشون و در جانشون دیده نمیشود. پس اینا جرودن. جای مزاح و تفننش هم هست و جدی هم هست، بالاخره این نه جای مزاح گذشته از مزاح بالاتر، جدش هم هست. خب اینها عیوب و مشکلات روحی ندارند، همونطور در جهات ظاهر هم همینطور. یعنی دیگه بازار ماشین اصلاح و دستگاه ریشتراشی و بعضی چیزهای دیگر در بهشت کساد است. مثل اینکه از کلمه مرد و مردش این استفاده میشه به این جوانان و نوجوانانی که هنوز صورتشون مو در نیاورده است، میگن امرد در کلام عرب. مثل اینکه اهل بهشت همشون یه چنین حالات زیبایی دارن و یه حالتی دارن که پاکیزگی و مجرد بودن از عیوب ظاهر و باطن مثلا در وجودشون دیده میشه. خب حالا اینجا خداوند فرمود الا شیطانا مریدا، چه معنایی دارد در مورد شیطان؟ الا شیطانا مریدا دیگه لغت مشخص شد. مرده به معنای آری و خالی بودن، شیطان آری و توهی از هر نکته مثبتی. شیطان مرید یعنی شیطان دور از هر فضیلتی، آری از هر نکته قابل توجهی، جز شر در وجود این موجود نیست و سرمنشه تمام این شرور برای فرزندان آدم خواهد بود و به اینها منتقل می کند. این موجودی است که باید گفت لعنه الله، صراحتا خداوند لعنه الله، خدا او را لعنت کرده است این موجود را. این شیطان موجودی است که مورد لعن الهی و دوری از رحمت خداوند قرار میگیرد. قبل از اینکه این ادامه آیه رو بگم که بعد میرسیم انشاءالله، حالا امشب که فرصت نخواهد شد، فردا شب به بحث بررسی این شیوه های شیطان و خیلی آیات ظریفی است دیگه، ولا اوزلنهم ولا امنینهم ولا آمرنهم فلا یبتکن آزان الانعام. اصلا خود لحن آیه، سبک آیه، آهنگ آیه نشان میده این چالش و درگیری با شیطان که دیگه نفسگیر است و خیلی بحث و حدیث دارد. اما برگردیم یه نگاهی بکنیم. ببینید خداوند سبحان مقابله با پیامبر رو مطرح کرد، مشاقه با رسول خدا، لجاج و جدل با پیامبر رو، اونگاه به دنبال اون مسیر رو از صراط مستقیم جدا کردن، یعنی ستیزه با پیامبر آگاهانه و عالمانه، دقیقا خروج از صراط مستقیم است. از صراط مستقیم خارج شدن به دام شرک گرفتار آمدن است. یعنی دیگه می افتد انسان تو اون وادی مزلات شرک و به اون دامهای این چنینی که دقیقا در دامن شیطان واقع می شود و سرمنشه این مسائل نیست مگر شیطان و خصلت شیطان و خواسته های شیطانی. موجودی که لعنه الله دور از رحمت خداوند است و نمادیست برای غضب الهی، لعنه الله. حالا مشکل اینجاست که این موجود با این خصوصیتی که دارد، قال، گفت. کجا گفت؟ اون روز آفرینش انسان. گفتگوهایی که خداوند بین خودش و شیطان در قرآن مطرح می‌کند بسیار قابل توجه است. اینا رو دیگه در این مباحث انسان و شیطان دیگه به تفصیل اینها رو مطرح کردیم. اینا تصور نیست، تمثیل نیست عزیزان، واقعا گفتگو بوده است بین شیطان و خدا. یعنی گفته است، شنیده است، جواب داده است، تمام اینها مطرح بوده بین خداوند و شیطان. قال، گفت، لأتخذن من عبادك نصیبا مفروضا. جناب ابلیس، اینطور میگوید ابلیس، لأتخذن من عبادك نصیبا مفروضا. قبل از این عرض کنم، در بعض از آیات شریفه قرآن وقتی که خواست دیگه ابلیس سخن بگوید و نهایت غضب خودش رو مطرح کند، گفت لاغوینهم اجمعین. خدایا تمام این بندگان تو اقوام میکنم، همه اینا رو گمراه میکنم، لاغوینهم اجمعین. تا که این جمله رو گفت یک بار متوجه شد که سنگ بزرگ علامت نزدن است، نمیتواند این کار رو بکنه. زود کوتاه کرد سخنش رو، گفت الا عبادک منهم المخلصین. حالا گفتیم همه هم نگفتیم، خیلی حالا مثلا کمی مثلا الا عباده که من هم المخلصین، یک گروه جدا زور ما به اونها نمیرسد، این از همین الان اعتراف میکنیم. اینجا دقیقا قال لأتخذن من عبادک، خدایان من اخذ میکنم، اتخاذ عزیزان، اتخاذ به معنای با قدرت چیزی رو گرفتن، من تمام تلاشم رو میکنم که با قدرت در اختیار بگیرم، اما این قدرت من شامل حال همه نمیشه. من عبادک، من تبعیضیه است، یعنی بعضی از عبادت رو، من بعضی از بندگان تو رو به عنوان نصیب و بهره مفروض و جدا شده خودم از بقیه بندگانت به دست می آورم، نصیبا مفروضا. خب با قدرت می گوید، با قسم می گوید، لأتخذن، نه لامش هم لام قسم است، سوگند یاد می کنم که از بندگان تو جمعی رو به عنوان نصیب و بهره خودم میتونم به دست بیارم، اینا رو بگیرم تو دست خودم و در اختیار بگیرم. چگونه؟ از چه راهی میخوای وارد بشی جناب ابلیس که به این هدف خودت برسی شیطان؟ لأزلنهم ولأمنینهم ولآمرنهم. شروع میکند راه های خودش رو، سه راه، بعد یعدهم و یمنیهم و ما یعدهم الشیطان و الا غرورا. اونم دوتا چار پنج راه رو شیطان تو همین یک آیه، یعنی تو همین سوره، تو همین یکی دو آیه مطرح میکند که قابل توجهه، که بحث بسیار کاربردی است. انشاءالله فردا شب خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار دامه مطالب رو بازگو خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند، دست ما از دامن قرآن و عترت در دنیا و عقبا کوتاه مگرداند. دعا توفیق اجتناب از هر گونه شرک، خفی اون، جلی اون، آشکار اون، نهان اون. این که بارها شنیدید از شرک اخفا، من دبیب نمل، شرک مخفی تر از رد پای مورچه بر صخره صاف در شب ظلمانی است. یعنی گاه میبینید یک کرنش نابجا به غیر رضای خدا شرک، یک کرنش نابجا گاه اینم میکشه انسان رو به سوی شرک. حالا میشه شرک خفی بالاخره پروردگار از هر گونه شرک وجود ما رو دور بگردان، دلهای ما رو بیشتر به معرفت خودت و توحید نزدیک بفرما. اون چه از معارف خودت و شناخت خودت به خوبان درگاهت دادی ما رو از اونها بی بهره مگردان. وجود ما رو در قبال این دشمن شماره یکمون و ابلیس مقتدر و توانمند بفرما.